توی کشور ما عمر زیاد طولانی نداره. به طور مثال در ارتباط با ارسال حیات به فضا، ارسال موجود زنده به فضا، کشورهای خیلی محدودی هستند که توی دنیا تونستن موفق شدن که این کار رو انجام بدن، مثل آمریکا، مثل روسیه، مثل چین، و ما هم جز یکی از کشورهایی بودیم که توی این زمینه تونستیم با موفقیت ارسال حیات به فضا رو داشته باشیم.
بیماری سرطان، بیماری که این روزها یکی از سخت‌ترین درمان‌ها رو داره. یکی از رؤیاهای بشر درمان این بیماریه. پزشکان ایرانی هم تاکنون تونستن مطالعات خوبی روی اون انجام بدن. اینجا در دانشگاه زنجان.
گزارش امروز من درباره موفقیت علمی محققان دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه‌ای زنجانه.
ما در این دانشگاه موفق به ساخت دو حسگر زیستی شدیم.
در حال حاضر مرحله نخست این تحقیقات که در قالب پایان‌نامه‌های دانشجویی صورت گرفته با موفقیت به پایان رسید.
امروز یکی از اصلی ترین دلیل ناموفق بودن روش های درمانی مرسوم رو برای سرطان وجود سل های بنیادی سرطانی میدونن که توی این طرح سعی کردیم ابزاری بسازیم برای اینکه این سلول ها رو از بین جمعیت سلول های سرطانی تشخیص بدیم
که بتونیم یه راه درمانی داشته باشیم برای این نوع سلول های سرطانی.
حالا شکل مورفولوژی این سلول ها رو میتونیم مشاهده کنیم. رشد تومور به دلیل اتفاق نیفتادن مرگ سلول هستش. بازشناسایی این مرگ سلولی یکی از موارد بسیار مهم هست که سعی کردیم به کمک حسگر زیستی شناساگر مرگ سلولی این قسمت رو پوشش بدیم.
از اونجایی که سلول‌های سرطانی نامیرا میشن و مکانیزم مرگ سلولی در اونها اتفاق نمیفته، امروز هدف بسیاری از داروها و پژوهش‌ها این هست که سلول‌های سرطانی رو به سمت مرگ ببرن. حسگری که ما طراحی کردیم و ساخته شده میتونه زمانی که سلول وارد فاز مرگ میشه توسط نور اون رو سنس کنه و مشخص کنه.
و این باری هستش که توی ایران و توی زنجان تولید شده.
این دو سر موفق به اخذ رتبه برتر در همایش سلول‌های بنیادی شده است.
جالبه بدونید که فضا به عنوان یک آزمایشگاه بسیار عالی به درمان این بیماری هم کمک کرده. برخی از پژوهشگران میگن آزمایشگاه‌های فضایی احتمالاً راه حل درمان اون رو هم پیدا خواهند کرد. خانم دکتر زهرا حاج ابراهیمی بیشتر توضیح میده.
اگه بخوام دو سه تا مثال بزنم تو بخش جانوری و اون کارهایی که ما خودمون توش پژوهش فضا هوا فضا داریم انجام میدیم تو گروه فیزیولوژی هوا فضا که امیدواریم تو آینده بتونیم علاوه بر فیزیولوژی تو سایر گرایش‌های سیستم کار کنیم، یعنی توسعه بدیم که گروه‌های مختلف زیست رو توی پژوهش‌های هوا فضا داشته باشیم. یکی از کاربرداش به طور مثال در مورد همون توسعه علم زیست شناسی در واقع در مورد درمان سرطان و اصلا شناخت بیماری سرطان هستش. در واقع بعد از اینکه سلولای سرطانی رو تو شرایط بی‌وزنی اومدن کش دادن، متوجه شدن که این سلولا خیلی از سلولای سرطانی برمیگرده به حالت نرمال، از اون حالت تهاجمی و متاستازیش خارج میشه و بنابراین توی شرایط بی‌وزنی میتونه سرطان از اون حالت بدخیمیش برگرده و درمان بشه. برای همین برای اینکه اصلا اولین بار وقتی اومدن شروع کردن بعد از اینکه این نتایج رو دیدن اومدن برای اصلا خود مطالعه سلول سرطانی که ببینن سرطان چجوری ایجاد میشه، چجوری پیشرفت میکنه، چجوری به اون حالت تهاجمی میرسه، اومدن از شرایط بی‌وزنی استفاده کردن، نه فقط برای درمان، یعنی در واقع برای اینکه خود سرطان رو بتونن جنبه‌های مختلفش رو مشخص کنن و براشون روشن بشه دانشمندا شروع کردن سلول‌های سرطانی تو شرایط بی‌وزنی کش دادن رو مطالعه کردن. بعد حالا امروز اصلا دنبال این هستن که اگه بشه بتونن خود سرطان هم اصلا با بی‌وزنی درمانش کنن. یعنی در واقع یکی از مطالعات جدیدی که الان توی دنیا شروع شده تو حوزه سرطان این هستش که بتونن خود شرایط بی‌وزنی فقط برای بافت سرطانی، چجوری بتونن بی‌وزنی رو فقط روی اون بافت سرطانی توی بدن اعمال کنن برای اینکه بتونن سرطان از اون حالت برگردونن و درمانش کنن. این مثلا یکی از کاربردهایی هستش که تو زمینه زیست شناسی و تو زمینه پزشکی دارن از شرایط فضا استفاده می‌کنن برای درمان یک بیماری برای زمین.
به امروزه توسعه داروهای نوین و ایجاد بافت‌های گیاهی مقاوم به تنش و بسیاری برنامه‌های متنوع در دستور کار سازمان‌های فضایی کشورهای بزرگ قرار دارد و کشور ما هم چند سالی است علاوه بر اعزام موجودات به فضا در این زمینه‌ها هم شروع به فعالیت کرده. دکتر زهرا حاج ابراهیمی.
یا یک مثال دیگه که میشه توی این زمینه زد که باز ما خودمون تو پژوهشگاه هوافضا توی این زمینه وارد شدیم، در واقع برای پیوند بافت و اعضا هستش. یکی از مطالعات خیلی اساسی که الان تو ایستگاه‌های بین‌المللی فضایی هم داره انجام میشه توسط روسیه و توسط امریکا و سایر فضانوردان، در واقع مهندسی بافت هستش برای افرادی که نیاز به پیوند اعضا و پیوند بافت دارن. چون در حالت عادی وقتی ما روی زمین تو حالت جاذبه یک جی شروع میکنیم بافتی رو ایجاد میکنیم، سلول ها تو حالت دو بعدی رشد میکنن، یعنی طول و عرض ظرف رو پر میکنن و بعد رشدشون متوقف میشه، دیگه لایه لایه رشد نمیکنن که یه بافت رو ایجاد کنن. اما تو شرایط بی وزنی مثلا مشخص شده که سلول ها به شکل سه بعدی رشد میکنن، یعنی هم طول هم عرض هم ارتفاع ظرف رو پر میکنن و لایه لایه روی هم دیگه قرار میگیرن و میتونن یه بافت رو ایجاد کنن. در حالی که ما اگه روی زمین در حالت جاذبه نرمال بخوایم این کارو انجام بدیم، نیاز به داربست داریم، داربستای مصنوعی باید ایجاد کنن برای اینکه بتونن یه بافت رو ایجاد کنن. خود اون داربست خودش یه مسئله است توی پزشکی که این داربست داربستی باشه که چون مواد مصنوعی هستش تو بدن آسیب ایجاد نکنه یا موادی ازش ایجاد نشه که به بدن آسیب بزنه، در حالی که توی شرایط بی‌وزنی اصلا نیاز به این داربست نیست. اما بدون داربست میتونیم اون مهندسی بافت رو انجام بدیم. این در واقع کاربردهایی که از مطالعات زیست فضایی وجود داره امروزه خیلی بیشتر هست، خیلی بیشتر توجه به اون کاربردهایی هستش که تو زمین میتونه برای ما داشته باشه.
پژوهشگاه هوافضا در ایران تونسته در مرز دانش حرکت کنه. این نتیجه یک انتخاب درست در شرایط مهمه، کاری که همه ما در طول زندگی با اون روبرو هستیم. حالا اینجا اساتید برجسته ایران در یک فضای کاملا علمی به مبادله قطعاً آینده این فعالیت‌ها بسیار روشنه. دکتر حلیمه حسنپور، عضو گروه فیزیولوژی فضایی پژوهشگاه هوافضا.
خب اعضای هیئت علمی سایر دانشگاه‌ها که تو بخش فضایی ما نداریم، پژوهشگاه هوافضا اولین جایی هستش که اولین پژوهشگاه و میتونم بگم اولین مرکزی هستش که تحقیقات زیستی فضایی انجام میشه. خوشبختانه اعضای هیئت علمی با دانشگاه‌ها تعاملات زیادی دارن و سعی میکنیم که همیشه یه جلساتی داشته باشیم با مدیر گروهان، با رئیس مرکز، رئیس پژوهشکده، رئیس دانشگاه که علم زیست فضا رو معرفی کنیم. چون که جدید هست، علم جدیدی هست، از نظر تولید علم خیلی میتونه موفق باشه، یعنی تا حالا موفق بوده. ما مقالات خیلی خوبی رو تا حالا تو گروه فیزیولوژی هم بخش گیاهی هم بخش جانوری انجام شده و سایر دانشگاه هم همیشه باشون ارتباط داشتیم. این واقعا از شعار پژوهشگاه هوافضاست که همکاری داشته باشه با بخشهای دیگه، با دانشگاه‌های دیگه بتونه تولید علم داشته باشه. چشم انداز آینده برای گروه ما حتما این هستش که گروه ما رو توسعه بدیم، چون دانش زیستی فقط فیزیولوژی نیست، مثل سایر دانشگاه‌ها میتونه گروه های تخصصی تحقیقات فضایی روی گیاهان داشته باشیم، گروه های تخصصی روی جانوران داشته باشیم، گروه های تخصصی روی سلول ها داشته باشیم و از نتایج این تحقیقات در بخش های مختلف دانشگاهی استفاده بشه، در بخش دارویی استفاده بشه، در بخش پزشکی استفاده بشه و جای مختلف. جنبندی آخر من این هستش که این سری از تحقیقات میتونه به کشور کمک کنه، میتونه کاربردهای زمینی زیادی داشته باشه. اگر یه مقدار گروه ما حمایت بشه، ما تمایل داریم که این دانش رو به سایر بخش‌ها حتی مدارس انتقال بدیم.
باید توجه داشت که اعزام موجودات به فضا یک تقلید محض از سایر کشورهای پیشرو نیست، و نتایج مطالعات پیشین دنیا مد نظر متخصصان کشور قرار میگیره. اما همه آموخته‌های ارزشمند فضایی به راحتی در اختیار علاقمندان قرار نمیگیره و هر کشوری برای حضور در این عرصه به ناچار برنامه بومی خودش رو شکل میده. البته باید توجه داشت که این موضوع هم هزینه و هم فناوری خاص میخواد. خانم دکتر حاج ابراهیمی از سختی کار میگه.
ولی با همه این وجود به خاطر همون مسائل تحریم که وجود داره خب ما یه سری مشکلاتی داریم، چون خود این دستگاه هم تعدادشون زیاد هستش و برای کارهای مختلف اختلافاتی با هم دیگه دارن. یعنی با یه دستگاه شما نمیتونید همه کاری انجام بدید، یا حتی اون وسایلی که میخوایم استفاده کنیم برای شرایط بی‌وزنی، مثلا کشت سلول تو شرایط بی‌وزنی، شاید همون وسایل مصرفی هم که استفاده می‌کنیم یکم متفاوت باشه با اونایی که برای مطالعات معمولی روی زمین استفاده میشه. ما علاوه بر خاطر مسائل تحریم توی این زمینه‌های کمی توی دقیقه هستیم و همین دلیل شاید سرعت کارهایی که داریم انجام میدیم با کشورهایی که توسعه یافته یک کمی قابل قیاس نباشه، یعنی ولی ما یک کمی سخت‌تر هستش برای اینکه یک مطالعه رو توی این شرایط انجام بدیم، ولی با همه اینها داریم انجام میدیم دیگه. یعنی در واقع تا الان هم نتایج خیلی خوبی هم توش به دست آوردیم.
علم زوایای پیچیده‌ای داره، اونو نمیشه محدود کرد و نمیتوان جلوی خلاقیت رو در اون گرفت. ایران آینده خود رو بر شانه های این دانشمندان قرار داده و قطعاً اونها میتونن ایران بهتری بسازن. باید قدر این تلاش ها رو بدونیم و براشون احترام قائل باشیم.
آستانه برگزاری انتخابات 11 دوره مجلس شورای اسلامی، معاونت صدای سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در شبکه‌های مختلف رادیویی برنامه‌هایی با محوریت انتخابات را تولید و تقدیم می‌کنند. رادیو ایران، برنامه‌های ایران امروز، صحن علنی و حضور. رادیو جوان، برنامه‌های روز شمار انتخابات، فوق‌العاده و وکیل الملل. رادیو معارف، برنامه‌های ایران سربلند و شاخص. رادیو پیام، نسخه اصلی، شما چه فکر می‌کنید و بهتر ببینید. رادیو قرآن، برنامه‌های اخلاق انتخاباتی، بهره‌ای از کلام بزرگان و برهان. رادیو فرهنگ، برنامه‌های برگ برنده، حق و تکلیف و روزی روزگاری قانون. رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی سیاسی. رادیو تهران، برنامه‌های روبه آینه و بهارستان. رادیو اقتصاد، برنامه‌های بهارستان، انتخاب با شما و ایستگاه 98. رادیو نمایش، نمایش‌های انتخاب پرماجرا، صعود به قله قاف، یک انتخاب، رنگین کمان و لحظه‌های انتخاب. رادیو سلامت، برنامه منتخب مردم. رادیو ورزش، برنامه فصل ششم. رادیو سبا، برنامه‌های برداشت دوم و همهای سبا. برنامه‌های تمامی شبکه‌های رادیویی از 3 درگاه رادیو، گیرنده‌های دیجیتال و نرم‌افزار ایران صدا در دسترس شماست. رادیو همراه همیشگی لحظه‌های شما. www.radio.ir. روابط عمومی صدای جمهوری اسلامی ایران.
شما هم وطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط می‌کنند و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازندگی شما رو به کار می‌گیریم. خوشحال می‌شیم تا با سامانه 162 تماس بگیرید. اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه است.
شاید هرگز تو ندونی دل سنگ کجا اسیره، یا چرا سنگ غروب دل آینه میگیره. شاید هرگز تو ندونی تا سحر چند تا ستار است، وقتی دل چنگ تو سینه همدمش عبد بهار است. سخته سخته خیلی سخته این همه پر و دوشم، تو میگی تقصیر من نیست، نرسید صداد به گوشم. که هرگز ندونستی چرا اینقدر بی‌قرارم، بعد از این هر جا که رفتی اگه آینه رونی پوشه، اگه دیدی از دل سنگ داره چشمه‌ای می‌جوشه، لحظه‌ای بمون و بشنو، لحظه‌ای با جون و دل باش. تو اگه کسی صداد کرد بشنوی صداشو ای کش، لحظه ای بمونم بشو، لحظه ای با جون و دل باش. تو اگه کسی صداد کرد بشنوی صداشو ای کش. سخت سخته خیلی سخته این همه باره رو دوشم، تو میگی تقصیر من نیست، نرسید صداد به گوشم. شاید هرگز تو ندونی دل سنگ کجا اسیره، یا چرا چنگ غروبا دل آینه میگیره. شاید هرگز تو ندونی تو سحر چند تا ستار است، وقتی دل چنگ تو سینه همدمش ابر بهار است. سخته سخته خیلی سخته این همه بار رو دوشم، تو میگی تقصیر من نیست، نرسید صداد به گوشم. چرا اینقدر بیقرارم؟ بعد از این هر جا که رفتی اگه آینه رو میپوشه، اگه دیدی از دل سنگ داره چشمه ای میجوشه، لحظه ای بمون و بشو، لحظه ای با جون و دل باش، تو اگه کسی صدات کرد بشنوی صداشو ای کاش، لحظه ای بمون و بشو، لحظه ای با جون و دل باش، تو اگه کسی صدات کرد بشنوی صداشو ای کاش. سخته سخته خیلی سخته این همه بار رو دوشم، تو میگی تقصیر من نیست، نرسید صدات به گوشم.
روزگاری دهکده‌ای بود جهانی، امروز سپهری رسانی، دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه‌ای یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای.
از همراهی شما هموطنان عزیز و ارجمند با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها بی نهایت سپاسگزارم. هر روز برای شما مخاطبان و همراهان عزیز و فرهیخته رادیو گفتگو مسابقه طراحی شده که فقط از طریق رادیو نمای شبکه قابل دیدن هست. لطفاً تلویزیون خودتون رو روشن کنید و توی همون کانال های سیما کانال 212 رو بیارید. این صفحاتی که مشاهده می کنید رادیو نمای گفتگو هست. الان مسابقه ما داره زیر نویس می شه. شما پاسخ مسابقه رو که یک سوال 4 گزینه ای هست برای ما به شماره 30,000-35 پیامک کنید و برنده مسابقه ما باشید. از بین کسانی که پاسخ صحیح رو ارسال می کنند به 3 نفر به قید قرعه هدیه ای اهدا خواهد شد. اسامی برندگان هم از همین رادیو نمای گفتگو اعلام می شه. امیدوارم شما برنده مسابقه روزانه ما باشید. در خدمتتون هستیم همچنان با ادامه برنامه ها از این شبکه رادیویی. میان برنامه کوتاهی آماده پخش هست، تقدیمتون میکنیم با عنوان در ساحت خورشید.
در ساحت خورشید
ادعا داریم پیرو هستیم، ما که ادعا داریم که دنبال رو اولیا و انبیا هستیم، ما هم باید اینطور باشیم. با لفظ که نمیشد، باید با قوت پیش بریم و با قوت با دشمن مقابله کنیم. دشمن ضعیف است، دشمن ضعیف شد، کارهاییست که دیگه اشخاصی که نمیتونند در صحنه وارد گفتن انجام میدن، ضعیف شدن اینها. ملت ایران قوی باشد و قوی هست، مصمم باشد و مصمم هست و به پیش برد و به پیش می رود و این اسلام را به همه عالم عرضه می کند و افتخار برای ملت ایران است که از اینجا شروع به این مسئله می شود. از ایران این ندای الهی و این ندای پیغمبر اکرم به همه جا خواهد رفت و ما مصممیم و ما همه فدای اسلام باید بشیم. عمده این است که ما حالا چه بکنیم؟ تکلیف چی است؟ اونها تکلیف خودشون را عمل کردند و به شهادت رسیدند. خدا همه را رحمت کنه اشکال. ما که هستیم تکلیفمون چی است؟ ما وظایف زیادی داریم و شما آقایان علما و اهل علم در سرتاسر کشور وظایفتون بیشتر است، مسئولیتتون بیشتر است. مسئولیتتون بیشتر است برای اینکه شما وضعتون و مشیتون نمایشگر این است که ما نماینده انبیا هستیم. شما اشتغالتون و لباستون همه حکایت از این میکند که این جمعیت نماینده اسلام هستند. کسی که نماینده اسلام است وظیفش بسیار خطیر است. همه قشرها در هر جا هستند، وظیفشون بسیار است، لکن در بین همه شما وظیفتون بیشتر است. ماها وظیفمون بیشتر است. ماها اگر چنانچه خدای نخواسته یک خطایی اشتباهی بکنیم، این پای نماینده پیغمبر اکرم و اسلام حساب می شد. آبروی اسلام به دست شماست. روحانیتی که در قوه قضاییه و مشغول قضاوت هستند یا مشغول یک کار دیگری هستند، اینها وظیفه‌شون زیادتر از دیگران است. اگر خدای نخواسته یک قضاوتی بر خلاف حق واقع بشد ولو اشتباهاً، این منعکس میشد که اینها دارن خرابکاری میکنن.
صبح همه شما هموطنان عزیز و ارجمند به خیر باشه انشالله. دوستان عزیزم، امیدوارم تا این ساعت از روز رو به خوبی گذرانده باشید و انشالله لحظات خوب و پرباری پیش رو داشته باشید. رسیدیم به ساعت 9:30 صبح و همکارانم آماده هستند تا با برنامه زنده روزنه همراه شما هموطنان گرامی باشن.
روزنه.
برنامه از رادیو گفتگو،
صدای اندیشه.
به نام خدا. سلام، صبح شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه روزنه. رضا حدیدی هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم. امروز دوشنبه است، 28 بهمن 1398 خورشیدی، 22 جمادی الثانی 1440 قمری و 17 فوریه 2020 میلادی. در همین ابتدای برنامه با هم شنونده موضوعات پیشنهادی شما عزیزان